بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. به عنوان تطمین نسبت به سومین دوره از مقطع زندگی حضرت امام حسین علیه السلام، دو تا مطلب رو بیان بکنم که یکیش پاسخی است به سوالی که طیفی از دوستان از من پرسیدند و لازم شد که من جواب بدم، و یکی هم تکلیف این مطلب رو مشخص بکنیم. خب ما دیروز بیان کردیم، در جلسه گذشته بیان کردیم که وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین عثمان رو نکشتند و عثمان نه به اشاره حضرت کشته شد و نه جلوگیری از این مطلب شد. این فرمایش، این مطلبی رو که من گفتم، فرمایش خود حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه است. حضرت فرمودند ما احببت قتله ولا کرهته، من نه مردنش رو دوست داشتم نه از کشته شدنش ناراحت شدم. ولا امر تو بهی ولا نهی تو عن، نه کسی رو مأمور به این کار کردم و نه کسی را جلو گذاشتم که جلو این مطلب رو بگیره. که علم یکون شیئا مذکورا، اصلا اون در فضای ذهن علی ابن ابی طالب جایی رو اشغال نکرده تا علی علیه السلام بخواهد نفیاً و اثباتاً نسبت به او مطلبی داشته باشد. حضرت رسماً می‌فرماید زندگی و مرگ عثمان برای من بی‌تفاوته، من کاریش ندارم. خب کی کش این شخص رو؟ ابن ابی الحدید، معتزلی مسلک یعنی اهل سنت، یک کتابی داره شرح نهج البلاغه 20 جلد. ابن ابی الحدید خودش رو مدیون شیعه میداند، اما از آدمای نمیدونم چی آدم باید بگه. گاهی اوقات آدم مثلا این ارمنی‌ها رو میبینه که میان در خونه امام حسین، میگن ما حاجت گرفتیم و این حرفا، بعد خودم خب تو که حاجت گرفتی پس چرا شیعه نشدی؟ به تو که چشوندن و تو چرا درست نشدی؟ اینو من نمیتونم توضیح و توجیه براش در بیارم هیچ. حالا ماها شاید خیلی همون ارادتمون قلبی چیزی به همون نشون ندادن، این ارادت قلبی رو امام حسین خیلی میخره، اما به تو که نشون دادم با هر کدوم تو که مصاحبه میکنم میگید ما خیلی از عباس علی گرفتیم. خب چرا نیومدی تو مرام عباس علی؟ این خیلی نامردیه. حالا این آقای ابن ابی الحدید هم همین طایفه است، محبت شیعه علی رو چشیده، دستور اعدام میدن، جناب حاجی نصیرالدین طوسی جلوی اعدام رو میگیره، شخصیت علمی اهل تصرف رو آزاد میکنه، اون هم با خودش قرار میذاره که مهمترین کتاب شیعه رو شرح بزنه که حبیب نهج البلاغه است. شرحش هم اتفاقا از نظر تاریخی و وقایع تاریخی بسیار مستنده، حرفای خوبی داره. هیچ کتابی غیر از قرآن مطلق نیست، بقیه کتابا رو حتی مثلا فرض کنید روایاتی که به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین منصوب است، آدم باید ببینه این سندش درسته، این محتواش درست شد، اما قرآن فقط. او خواسته یه خدمتی به شیعه، حالا چون شیعه نشده نمیدونم، اما از نظر تاریخی حرفای خیلی خوبی داره. یه خطبه آقا امیرالمومنین دارن راجع به پایان یک واقعه، کالا بعدن اسمش خواهم برد، برای زنان یک سخنرانی بکنن و اونجا تو اون خطبه ابن عبدالحدید این واقعه رو نقد بکنه. دیگه خودش هم سنیه دیگه، حالا به هر صورت خودشون میگن دیگه. اون اینو میگه، میگه در تمام دوران حکومت عثمان یکی از کسانی که خیلی مخالف با عثمان بود همین خانم بود، خیلی مخالف، و عجوبه سیاست هم بود. یعنی اگر الان زنده بود به تنهایی همه عالم رو اداره میکرد، آدم سیاس. ببینید 1400 سال پیش چیکار کرده برای که مردم رو ترغیب بکنه به کشتن عثمان. به سردر خونش پیرن پیغمبر آویزون کرده، در خونه رو هم باز کرده، مردم میرن دیدنش، بالاخره کسیه. بعد مردم گروه گروه میرن دیدنش، گروه های سیاسی رو هم بیپذیره، همه رو، صلح کله با همه، رفیق، رفیق سیاسی البته، همه رو میپذیره. بعد این عبارت از او معروف ابن عبدالحدید نقل کرده، میگه به این که این لباس پیغمبر هنوز کهنه نشده، اما عثمان سنت پیغمبر رو کهنه کرد. اقتلوا نعسل، قتل الله نعسل، بکشید این نعسل رو. تشبیه میکرده عثمان رو به یه یهودی، نعسل یعنی ریش بلند، عثمان هم ظاهرا ریش بلند بوده، خب اینو تشبیه میکرده به اون مرد یهودی، میگفته که مثلا اون رو بکشید و خدا اون رو بکشه. اون نفنش میکرد تا بلوای آشوب نسبت به این که بکشیم عثمان رو نکشیم عثمان رو اتفاق میفته. بالاخره این با گروه های سیاسی ارتباط داره، میگن میخوام همچی کاری بکنیم. ابن عبدالحدید میگه برای اینکه کار رو چار میخه بکنه، مدینه رو ترک بکنه به طرف مکه. شم سیاسی او بر این اساس بوده که اگر عثمان کشته شد، مردم حتما به عنوان نفر بعدی به عنوان خلیفه چهارم با طلحت ابن عبیدالله که معروف است به طلحت الخیر، با او بیعت خواهند کرد. ترک میکنه مدینه رو تو بلوا، هنو کشته نشد، میره به طرف مکه برای انجام اعمال عمره. اونجا خبر قتل عثمان بهش میرسه، مردم رو ترغیب میکنه برای بیعت با طلحه. بعد وقتی برمیگرده توی منطقه شراف بهش خبر میدن که عثمان کشته شد. سوال میکنه با کی بیعت کردن؟ گفت من با علی بن ابی طالب. اینجا کسی که تا به حال مردم رو ترغیب میکرد به کشتن کی؟ آقا عثمان. وقتی با علی ابن ابی طالب بیعت شد، خطش رو عوض کرد، که این تعویض خط رو حالا تا آخرش ادامه خواهم داد. بنابراین یکی از کسانی که به استناد خود اهل تسنن مردم رو ترغیب بیکرده به کشتن خلیفه سوم اهل تسنن، همین خانم. این رو عنوان تطمیم گفتم. بعدها هم راجع به این توی تاریخ زیاد صحبت خواهیم کرد، البته من فکر می‌کنم تا آخر دهه بتونم اینو دیگه کاری داشته باشم، اما این رو گفتم که ببینید تو تاریخ کیو گفتن کشته شده، اما چجوری اینا از زیرش سر خوردن و سر سیاسی و وقت انداختن گردن کی، که امیر علیسان ما نه از مردنش نفعی میبرم نه از زنده بودنش ضرر میکنم، از کاری به این بابا ندارم. تصریح امیرالمومنینه، جایی که یه نفر یه چیزی رو تصریح بکنه هیچ سندی در مقابلش تاب ایستادن نداره، مگه دسیسه باشه، که دسیسه هست معاویه درست بکنه دسیسه. حالا یک دومین نکته ای که من عرض بخوام بکنم مربوط میشه به دوره گذشته، یعنی مقطع سوم، یه از که من به آقایون عرض کردم، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش هرگز به خلفا کمک نکردن، هرگز. چهار پنج درید قرص و محکم هم آوردن. برخی رفقا مسئله شده بود که خواهی کمک نکردن، پس این مثلا کلماتی که برخی از خلیفه دوم التسنن نقل میکنن که لولا عمر لحرک لولا علی لحرک عمر، این چیه در مشورت ها؟ ببینید آقا جون، او کمکی که مد نظر ماست اینه، امیرالمومنین امام حسن امام حسین به هیچ وجه کمک نکردن این حکومت سر کار بیاد، این حکومت استقرار پیدا بکنه، این حکومت تایید بشه، حرکتی نکردن که این سه تا عمل اتفاق بیفته. درست شو؟ به حکومت کاری نداشتن، اما گاهی اوقات مشورت میدادن، گاهی اوقات اگر خودشونو میکشتن کنار آیه قرآن غلط تفسیر میشد. برای جلوگیری از انحراف در تفسیر قرآن، برای جلوگیری از انحراف در اجراء حدود، یعنی انحراف در دین پیش نیاد، وجود ناظرین از امیرالمومنین مکرر به این سه نفر کمک کرده. خودشون میگن در ده سال حکومت علی ابن در ده سال حکومت خلیفه دوم، خلیفه دوم 70 بار گفته که لولا علیون لحلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. اولا امیر کمکشون کرده، متا کمکشون به چه معنا؟ اون جایی که جلوگیری از انحراف دین بشه، نه اینکه تایید حکومت بشه. او وقت این 70 بار در طول 10 سال نبوده، روزی 70 بار بوده. اونا زرنگن با این حرفایی که دارن مطرح میکنن. میگه تو 10 سال 70 بار احتیاج به علی بوده. غلط کردید. فارسی میگم. کی گفتی همیشه حرفی رو؟ او رهاتون کرده بود. شما یعنی واقعا 70 جا قرآن رو نفهمیدید؟ یعنی همه مشکلتون در نفهمیدن 70 جای قرآنه؟ ما اگر بخوایم شروع کنیم که شماها کجاها رو فهمیدین کجاها رو نفهمیدین، که مثنوی 70 من، شما اولش نفهمیدید اون آقایی که پیغمبر کیه. گفتی ده هازر رجل انه لیحجر، این کار کل قرآنه. شما نفهمیدید اون آقایی که پیغمبرتون بود کی بود؟ وقتی خبر ارتحال پیغمبر بیان شد، دومی آشوبی داد، نه پیغمبر نمی میره، پیغمبر نخواهد. من گفتم بیشین بابا، نفر اول داشت گفت آیه میگه انک میتون و انهم میتون. رسول ما، تو میبینی، مردم ما میبینن، تو که اصلا نمیدونی کدوم آیه تو قرآن هست کدومش دی. 70 بار به علی کمک، علی بهتون کمک کرد، روزی 70 بار. متا کمک چه کمکیه؟ انحراف دین رو جلوشو میگیره، نه اینکه تایید اونها بشه، تحکیم مبانی اونها بشه. به هیچ وجه کار نمیکنه. و آیه شریفه سوره مبارکه قصص آیه چند؟ 17. فلن اکون ظهیرا، شما بگو، لل مجرمین. مگه علی میتونه آیه قرآن رو عمل نکنه؟ امکان نداره. بنابراین این هم خدمت آقا. خب در سال 35 با هلاکت عثمان وارد چهارمین مقطع عمر حضرت وجود ناظرین است ابا عبدالله الحسین میشیم. امین حضرت حسین در کنار خلافت برحق پدر بزرگوارش، این مدت بر اساس تاریخ 4 سال خورده ای طول کشیده، بین سالهای 35 تا 40، نیمه دوم 35 تا نیمه اول 44 سال خورده ای. اولا علی ابن ابی طالب چجوری سر کار آمدن؟ بیعت با علی به چه شکلی شد؟ بیعت با علی به چه شکلی شد؟ حضرت بعد از مرگ عثمان رغبتی در حکومت کردن به مردم نداشتن. آقایان اشکال نکنه اگه حکومت حقش بود پس چرا رغبت نداشت؟ در اون مقطع دیگه رغبت نداشت، به دلیلی که در اون مقطع نهالی رو که پیغمبر کاشته بود اینا تبدیلش کرده بودن به یک درخت بی ثمر. او وقت این درخت بی ثمر رو دادن دست علی بن ابی طالب، بیان ازش میوه در بیار. خب در نمیاد، به هیچ وجه ازش در نمیاد، چون شما یک کاری با این امت اسلامی کردید که 4 سال خورده حکومت علی بن ابی طالب به 3 بهانه واهی 3 تا جنگ برای علی درست کردید. اینو شما درست کردید، چون مردم رو تربیت قرآنی نکردید. علی میفهمد من چیکار میتونم با این مردم بکنم، چیکار میتونم با این مردم بکنم. به همین دلیل هیچ رغبتی نداشت. اما در نهج البلاغه بعد از مرگ عثمان مردم میرن خدمت علی بن ابی طالب. ببینید اونها حضرت میفرماد چجور شد که من پذیرفتم. فما را انی الا، هیچ چیز بعد از مرگ عثمان من نگران نکرد. نگرانی من ببینید چی بوده، تعابیر چقدر ظریفه، تعابیر. یعنی اگه ما بخواستیم نهج البلاغه بگیم، این قطعه خطبه، من یه خطبه نهج البلاغه گفتم، یه خطبه ای رو که ما گفتیم مثلا یه چیز تو 120 جلسه یه ساعت، یه ساعت و نیم من راجع به صحبت کردم، یه بخواستم بگم این شاید 3-4 جلسه طول داشت. اما ببین چقدر زیبا بیان میکنم. فما را انی، هیچ چیز بعد از مرگ عثمان من ناراحت نکرد، نگران نکرد. الا و ناس که عرف زبع، مگر اینکه مرد که عرف زبع الیه، مگر اینکه مردم مثل یال کفتار پیوسته به سوی من حمله ور شدن. چرا کفتار؟ کفتار کی حمله میکنه؟ در ایام خوشسالی حمله میکنه. امیر داره میگه ایام خوشسالیه، یعنی مردم هیچی ندارن، نه هیچ مالی، از نظر مالی خیلی وضعشون خوبه. یه نفر که همون آقای طلحة الخیره، همون آقا وقتی مرد، طلایی رو که بخواستن به ورثش تقسیم کنن با تبر تقسیم میکردن، 1000 کنیز داشت همون آقا. اساس مالی بسو خوبه، چون فتوحات زیاد داشتن. اما امیر بگه اینا تشنه بودن، هیچی نداشتن، بعد میخواد برای تشنگی چیکار بکنه، چیز تر بکنه. که عرف زبع، یال زبع، یال کفتار بیشترین یال رو پشت بدنش داره. بعد کفتار، حمله کفتار در خوشسالیه، خوشسالی معرفت، خوشسالی دین. الی ین سالون علی من کل جانبین، از هر طرف گروه 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 گروه، یعنی سالون گروه گروه، مثل طایفه زنبورا طرف من می اومدن. تا چه اتفاقی افتاد؟ حتی لقد وطع الحسنان، امام حسن 32 ساله، امام حسن 31 ساله زیر دست و پا رفتن، اینقدر اینا حمله کردن. و شق اتفای، عبای من پاره پاره شد. این حجمه، خب بی انصافا تو قدیر پاشوان میستادید اینجوری تیک پاره نمی کردید، شما که اکثرتون تو قدیر بودید. و شق اتفای مجتمعین حولی، در گرداگرد من جمع بودن. چقدر زیبا، چربی زتل قنم، مثل گله گوسفند که از گرگ فرار میکنه دور چوپانشون قرار میگیره. چربی زتل قدم، اینا اینجوری به من التماس میکردن حکومت رو قبول کن. چقدر زیبا، یعنی از ته وجودش میگه آقا قبول کن، حضرت عباسی قبول کن، حضرت عباسی قبول کن، چون اون 3 نفر گند زدن خراب کرد تو کار درست کن. نه همون مردم مدینه هستن که دیختن در خونه. هیچ چیشون معلوم نیست. موجودات عجیب غریبی هستن. حالا حاکم شدن، بیعت کردن، آمدن مسجد، منبر پیغمبر نشستن، امام حسن سمت راست، امام حسین سمت چپ. محور حکومت علی ابن ابی طالب سه تا مطلبه. رو کردم به امام حسن، حسن جان برای این مردم صحبت بکن، چقدر عالی داره آینده رو پیش بینی بکنه، تا بعد از من این مردم تو رو فراموش نکنن، نگن هیچی نمیدونه. صحبت کن در دوران حکومت من، صحبت کن. یه حدیث کن. حالا این خود این صحبت کردنه خیلی زیباست. حضرت حسن به امیر عرض کردن آقا جان من چجوری صحبت بکنم در حالی که تو منو میبینی و تو صدای من رو میشنوی، من در مقابل تو نمیتوانم صحبت کنم. حضرت فرمو عزیزم تو صحبت کن، من خودم رو از تو مخفی میکنم که تو راحت بتونی صحبت کنی. این ارتباط قلبی همونی بود که دیروز میگفتن که علی ابن ابی طالب در مقابل بچه هاش تندی کرد که چرا این کار نکرد. میگه من جرات نمیکنم در مقابل شما حرف بزنم. میبینی من تاریخو چجوری برات آوردم؟ مدتا شما دیگه باید نتیجه ها رو بگیره. حواس جمع باشی که ما دقیق اعراض اون مطلب بیان میکنیم. به هر صورت حضرت برخواستن در کنار منبر جد امیرالمومنین و منبر جد بزرگوارشون، حمد و ثنای الهی رو بلیغن بیان کرده. من بخوام حمد رو بگم. محور اول، ایها الناس سمعت و جدی رسول الله، مردم شنیدم از جدم رسول خدا، یقول که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. من شهر علمم، علی راه اون شهره. میشه آدم وارد یه شهر از بیراهه بشه؟ مبنای اول حکومت علی ابن ابی طالب علمه. مبنای دوم، رو کردم به وجود ناظرین حضرت حسین، حسین جان شما برای مردم صحبت بکنید. باز امام حسین هم همین مطلب رو از کرده خدمت پدر، آقا جان شما ما رو نگاه میکنید ما نمیتونیم حرف بزنیم. فرمود عزیزم خودم رو قایم میکنم، شما حرفتو بزن. ببینید چقدر ارادت به پدر وجود داره. بعد به امام میفهمد که عزیز دلم کلامی رو که میگی به تبعیت هر کلام حسن باشه، حرف مستقل نزن، دنباله حرف حسن رو بزن. یعنی محور دوم حکومت من بگو، منشور حکومت امیرالمومنین. منشور اولش چی بود؟ علم. منشور دومش چی بود؟ منشور دومش اینه. وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله بلند شدن، معاشر الناس سمعت رسول الله، ای مردم شنیدم رسول خدا فرمود، و هو یقول و ایشان مین گفتن ان علی هو مدینه هدا، علی شهر هدایته، معدن هدایته، منبع هدایته. فمن دخلها نجا، اگر کسی به علی متصل شد، وارد شهر علی شد، نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنها هلک، و هر کسی از علی دوری گزید هلاک خواهد شد، هلاک خواهد شد. محور دوم حکومت علی ابن ابی طالب هدایته. علم و چی آقا؟ هدایت. ما از آقایون اهل تسنن سوال میکنیم شما هم انصاف داشته باشی، به جایی که جوک برا هم بلوتوس کنید این سوال ما رو بلوتوس کنیم. سوال کنید آجون، آیا آقای ما امیرالمومنین 4 سال بهش فرصت دادن؟ یک جنبه علم او شد نهج البلاغه. 11,000 کلمه از امیرالمومنین در قرر جمع شده. شما 100 تا کلمه از دوستانتون بیارید. نه 10 تا بیارید. بیارید. اگه دارید بیارید. خب ما بفهمیم چی شد، ما بفهمیم شما 25 سال 3 نفر رو به چه چیزی علمشون، عدلشون، تقواشون. ده تو کلمه بیارید بگید آقا این رفیق دومی ما گفته، اینم اولی گفته، اینم سفر ده سآله. فکر کردید که ما بلد نیستیم سوال کنیم؟ خیلی سوالایی بکنیم که شما تا آخر عمر ندارید جواب بدید. یک کتاب ما رو که آقا امیرالمومنین نهج البلاغه شو مرحوم سید رضی جمع آوری کرده، علما خودتون شرح کردن. یه چیز بیارید که قابل باشه ما هم بگیم بله اینا بودن. پس دو تا محور علم، در پی علم چه ها؟ اونایی که گفتن علی ابن ابی طالب چجوری بخواست حکومت بکنه، حکومت بر اساس علم و هدایت، نه بر اساس شمشیر و کشورگشایی. رو از اینجا درس کردم، داره محور حکومت شد. روز اول داره میگی بخوام چیکار کنم. او وقت این علم و این هدایتی که از امام حسن و امام حسین روایت شد از رسول اکرم نقل کردن، حالا ببینید آقا این دو بزرگوار کلام رو گفتن، ببینید راجب این دو بزرگوار چی میفرمان. خیلی عالیه. حالا امیرالمومنین محور سوم حکومتش داره بیان میکنه. معاشر الناس، معاشر الناس اشهدو انهما فرخا رسول الله. بردم گواهی میدم این دوتا جوجه های پیغمبرن و ودیعت و حلتی استودعنیها و اون امانتی هستن که رسول خدا پیش ما اینا رو به ودیعه گذاشته. و انا استود اقموها، من هم این دوتا رو بعد از خودم به ودیعه پیش شما میذارم. معاشر الناس و رسول الله سائلکم عنهما، از این دوتا در قیامت، راجبی دوتا در قیامت از شما ها سوال میکنه چی کار کردید با علی، با حسن، با حسین، با این دوتا چی کار کردید. امین احسان افران تمام عشق امیر المومنین به این دو فرزند. سه محور عشق ورزیدن به امام حسن و امام حسین، علم و هدایت، این حکومت علی ابن ابی طالب. اما اون سه نفر بلایی سر جامعه اسلامی آوردن که در طول 4 سال خورده ای حکومت علی ابن ابی طالب 3 جنگ اساسی بر علی ابن ابی طالب تحمیل شد. 3 جنگ اساسی. ولی به حضرت عباس هر جنگی به دلیل واهی، دلیل واهی. امام خودش فرمود من هیچ رغبتی در پذیرش حکومت شما ندارم، اما لولا حضور الحاضر، اگر شما مردم با این ازدحام نمی اومدید 4 شرط دیگه هم بیان بکنه، قبول کردم، حکومتتون رو قبول کردم. بعد بفرماید به این که فلما نهست و بل امره، اما وقتی که امر خلافتتون رو قبول کردم، نکست طائفتون، یه عده‌ای پیمان شکنی کردن و مرقت اخرى، یه عده از عدین خارج شدن و قصتن آخرون، یه عده راه ظلم پیش گرفتن، شدن ناکسین و مارقین و قاستین. ناکسین جملیان، مارقین نهروان و قاستین شامیان، یعنی جنگ صفین. 3 جنگ اساسی. بهانه این 3 جنگ رو ببین چیه. در تمام تاریخ بگردید، یک دلیل برای مخالفت عایشه با علی ابن ابی طالب پیدا نمی‌کنید. یک دلیل اساسی، حتی خود التسانون نقل کرده که بابا امیرالمومنین چیکار کرده با تو، الا یک جمله، الا یک چیز، حسادت. هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حسن این اصالت از کجا میگی؟ از دو جا بهتون میگم. جای اول باز ابن عبدالحدید نقل کنه، ابن عبدالحدید میگه وقتی رسید از مکه بیرون آمد به منزل شراف، از عبید ابن ابی سلمه که تو راه دیدش پرسید و مدینه چه خبر؟ گفت عثمانو کشتن. او خداش اون گفتن. گفت مردم با کی بیعت کردن؟ گفت با علی. گفت به خدا قسم، جمله رو گوش بده، به خدا قسم حاضر بودم آسمان به زمین بیاد ولی من این خبر رو نشنوم. یعنی حاضر بودم قیامت به پا بشه ولی علی به حکومت نرسه. این نهایت کینو وسادت. این که وسادت داشت. حالا طلحه و زبیر چرا جنگ داشتن؟ چون دنیا طلب بودن. آمار طلحه رو لو دادم دیگه، 1000 تا کنیز وقتی مرد تقسیم کردن بین وراث. خب این وراث معلوم با علی جوده نمیان. تا علی با حکومت رسید دوتا اومده پیش علی گفتن آقا به ما استانداری بده. فرمود نمیدم. گفتن که پس سهمیه که سابقی ها به ما بیت المال بیشتر میدادن اونو به ما بده. گفت اون خورم نمی کنم. اون سه نفر سهمیه بیشتری برای اینا قرار داده بودن. حضرت بلا فاصله تا به کار منصوب شد سهمیه شون رو قطع کرد. همون بس بقیه من اون خورم نمی کنن. و آقا شیخین این کار کردن. فرمود پیغمبر با شما چی کار کرد؟ گفتش که پیغمبر به اندازه مردم به ما میداد. فرمود من بین پیغمبر و شیخین طریقه کی انتخاب کنم؟ تو بگو. نفهمیدم با علی کسی نمیشه حرف زد که. آقا بالاخره به خاطر خدماتی که داشتین ما دیگه خیلی انصافا خدمات داشتین. فهمون اگر این حرفی که بیزاری راست بشه به اعتراف خودتون من که بیشتر از شما خدمت کردم. کردم یا نه؟ گفتن آره. فرمون من به اندازه فقیرترین مردم برداشت میکنم. اینا دیدن از این علی در این 4 سال هیچ آبی براشون گرم نمیشه. گفتن برین که هیچ فایده نداره. رفتن که با اون خانم برگشتن. برگشتند و یک قائله به پا کردن به نام جمل. مذهب دروغین در مذهب دروغین از اونجا شروع شد. تقدس زائی شطور رو مقدس کردن. از اون سرگین برای شفا می بردن سرگین اون شطور و از بولش. چرا؟ چون فلانی نشسته. تو تاریخ های اهل تسلیم نقل شده. این جنگ از نظر زمان شروع تا پایان بین مورخین اختلافه. ابن شهرآشوب میگه یه نصف روز بیشتر طول نکشید. بعد از آن شروع شد، شب تموم شد. بالاترین نفری که نقل بکنم میگه بالاترین زمانی که نقل بکنم میگن 3 روز طول کشید. کمترین حد یه نصف روز، بیشترین حد 3 روز. اما چه حق تلفات دادی جنگ؟ این از زمان، از نفر و نیروی انسانی چقدر تلفات داد؟ تلفاتش رو طبری میگه 6000 نفر، اما نمیگه چقدر از کی، چقدر از کی. ابن عبدربه در اقدالفرید میگه 20000 نفر کشته شدن، 15000 نفر از اصحاب طلحه، 5000 نفر از اصحاب علی ابن ابی طالب. یعقوبی میگه 30000 نفر کشته شدن به یک بهانه واهی که علی به ما حکومت نمید. اون زن هم که اسادت داشت. اون زن میگفت اوغ طلون اصل نه اصل رو بکشید. وقتی فهمید علی به حکومت رسید گفت قد قتل عثمان مظلوما، مظلوم چون کشته شد عثمان. همین زن پیراهن عثمان را 40 روز به خانهش آویزان کرد، مجلس عزاداری درست کرد، کار رو به جایی کشون که بعضی از انسانهایی که مهم بودن در عصر یزید گفتن واییتون به واییت عثمان، این خون ریزی در مقابل خون ریزی عثمان، یعنی انتقام عثمان. این کار رو او خانوم کرد، ولی آقای ما جنگ رو بردند و حالا با اون زن چه کار کردن؟ اولی کاری که کرد به محمد ابن ابی بکر فرمود برو خواهر چطوره، رفت و دم خیمه اون زن پرسید کی هستی؟ محمد ببینه چجور جره جواب ده. محمد ابن ابی بکر برادر پدری عایشه است، گفت مبغوث در این فرد خاندان تو، یعنی شما با من دشمنی چون من رفیق علیم. و بی تو و چت شده خبری هست حالت خوبه؟ نگو حالم خوبه، فقط یه تیری زارم مثلا به من اصابت کرده و خب اونم درمان کردند و آها آمدن. فبود هایش میگن پیغمبر به دفعه بود خونه نیا بیرون، همینجوری نگاه میکرد. مگه قرآن رو نخوندی؟ به زنان پیغمبر میگه نیاد بیرون، بیرون اومدن جاهلیت نداشته باشی. و حالا که پیروز شده دیگه کریمانه بگذر، 30,000 نفر رو به کشتن داد، حالا که پیروز شدی یه کریمانه بکسن. آقا همیشان رو برگردوندن به مدینه تا زندگی شده آبوده. ولی وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسید سجده شکر به جا آورد، سجده شکر به جا آورد. همیشه نه چشم داشت فاطمه رو ببینه نه چشم داشت علی رو. یک فساد اخلاقی یعنی یک رذیله نفسانی ببینه چی کار میکنه، اسلام رو در چه مسیر و تلاطم ایجاد میکنه قرار میده. عرضم در این قسمت تمام، بریم کربلا. امشب شب هفتم از فردا، امشب دو تا اتفاق میفته، فردا دو تا اتفاق میفته، ما چون فردا دیگه روزه شب بعدی رو میخونیم، روز هفتم دو تا اتفاق میفته. یک، شمر با لشکر وارد میشه به وادی کربلا، وارد شد. وقتی که آمد وحشت بیشتری آمد. یه دستور هم از طرف عبیدالله آورده، از امروز دیگه تمام ورودی های آب به خیمه ابا عبدالله الحسین قطع، از روز هفتم قطع آب شد، دیگه نذاشتن امام حسین به آب نزدیک بشه. بنابراین روز هفتم و هشتم و نهم و دهم هرچی آب ذخیره کرده بودن مصرف کردن، ظاهرن یکی دو بارم به اندازه یکی دو تا مکش توانستم بیارم. من بخوام یه چیزی رو برای آقایون میگم، قضیه کربلا آدم رو حیرون میکنه، آدم نمیتونه با عقل مادی کربلا رو حل کنه، حلم نمیشه، بی خودی هم نکوبید به در و دیوار، اصلا اینجوری کربلا حل نمیشه. مهمترین مصیبت کربلا آتش، اما برای امام حسین دسترسی به آب کار سختی بود واقعا. امام در کربلا 57 سالش، 20 سال قبل در دوران حکومت پدر 37 سالش در کوفه مردم بهش رجوع کردن و حضرت امیر آقا خوشسالی بارون نمیاد، مملکتمون داره به باد میره، رودخونه ها آب ندارن، چاه ها آب ندارن، مشکل داریم، تمام کشاورزیمون از بین رفته، تمام دامداریمون از بین رفته، یه کاری بکن، یه دعایی بکن، یه کاری. حالا حضرت امیر میتونه خودش دعا کنه یا نمیتونه دعا کنه؟ قطعا میتونه دعا کنه. اما سر کرد در آستانه خانه فرمود یا ابا عبدالله شما بیاید برای مردم دعا کنید. امام آمدن دعا کردن و باران آمد، به حدی باران آمد که گفتن آقا دیگه الان یواش یواش داره سیل ما رو میبره، بگو دیگه قطع بشه. این حسین در 37 سالگی از آسمان کوفه باران میگیره، در 57 سالگی نمیتواند از در آسمان کربلا باران بگیره. حسین امامه، اما همه چیز رو یک جمله حل میکنه: الهی رزم به قضایک تسلیم لامرک. تو خواسته بودی تشنه چشم، این کی میخواد حلش بکنه؟ الا مؤمن، چون میگه ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. اهل ایمان میفهمن حسین چیکار کرده. اهل ایمان، خدا راضی شدی با این تشنگی من؟ از فردا آب کمتر بخورید، یه خود بذارید کربلا رو بچشین، ببینید ظهر عاشورا که میخوای سینه بزنی بین زمین و آسمان دود میبینی یا نمیبینی. آتش، آتش. خدا هم وقتی خواست روزه بخونه برای آدم، روزه آتش خون. آدم بر این حسین آتشی غلبه می کند که قحطی آبی می شود، که بچه های کوچکش کشته می شود، پوست بدن بزرگاشون مثل آدم این که پوست بدنش تو آتیش جمع شده باشه خوش میشه، خودش انقدر آتش بهش فشار میاره که بین زمین و آسمان دود میبینه. تقریبا بعد از نماز ظهر است، هولوش ساعت 1:00 اینطور است، نمازشو خونده دیگه، کسی هم نمون، هیچ کس. داغ قاسم رو دیده، داغ علی اکبر رو دیده، داغ عباس رو دیده، داغ زهیر رو دیده، داغ بری رو دیده، داغ جون رو دیده، هر چی داغ بوده به قلبش آمده. نمازش که خونده اومده پشت خیمه های زنا. حل من زاب یذب عن حرم الحرم رسول الله، کسی هست دفع شر از حریم رسول خدا بکنه؟ حل من موحد یخاف الله فینا، یا آدم دینداری هست که از خدا بترسه و ما رو نترسونه؟ حل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، کسی هست در راه خدا ما رو کمک بکنه؟ این جمله برای من و تو خیلی چیز آسونی بود، کمان که الانم صدات بلند نشد، اما وقتی زنا این سه جمله رو شنیدن با عجله خیمه ها آمدن بیرون، ارتفعت اصوات النساء بالعویل، صداشون با آسمون رسید، صداشون با آسمون رسید، داد می زدن وا حسینا، وا غربتا، ارتفعت اصوات النساء بالعویل، یعنی در داغ علی اصغر فقط باید داد زد، هیچ راه دیگه ای نداره. اگر تو نمیتونی گریه کنی بگم زنا گریه کنن، این مصیبت مصیبت زناست، چون اونا بهتر میفهمن چه اتفاقی افتاده. اومدن بیرون داد و بیداد کردن، یکی دامن حسین رو میگیره آقا جان نرو، یکی دستش رو میگیره، دخترش آمده میگه بابا اگه میخوای بری خودت بیا ما رو ببر مدینه، بعدن ما گرفتار این نامحرما نشیم، بابا ما رو ببر یه جای امن، تو اگر بری اینا پدر ما رو در میارن. رفت پشت در خیمه رباب، فنادا یا رباب، صدا زده رباب، ناولین ولدی از صغیر حتی اوده اهو، خانم بچه کوچیکمو بیار حتی اوده اهو تا باهاش خداحافظی کنم، ودا کنم، بچه‌مو ببوسم، در بغلم بگیرمش، بعدش بدمش به شما، برم طرف خیلی. چی بین اون پدر و پسر گذشت؟ به جایی که بچه رو ببوسه بده به مادر، فرمود لباس پیغمبر رو بیارید، عمامه پیغمبر رو به سر گذاشت، ردا و قبای پیغمبر رو پوشید، سوار شتر به طرف لشکر. چی دید حسین ابن علی؟ در چهره علی اصغر. خب وقتی آب قطع بوده مادرش هم آب نخورده دیگه، مادر که آب نخوره شیر نداره، مادر که شیر نداشته باشه به بچه هم شیر نمیده، پس بچه هم تشنه است هم گشنه. انقدر علی اصغر بیرمقه، بیرنگ شده، بیرنگ رو شده، که باباش گفت بذار اقلا برم یه جرعه آب براش بگیرم، این که کار ازش گذشته، بذار اقلا خیال این زن و بچه راحت. بچه شو بود. این رو به عبارتهای مختلف مقاتل نقل کردم، من دو تا جملش رو میگم. بچهش رو برد بلند کرد، به قوم صدا کرد ان لم ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنید، ورحمو هازر رزی، رحمش بکنید. میدونید چرا؟ اما ترونهو کیفه یتلزا عطشا، میبینید بچم تلزی داره میکنه. تلزی میدونی یعنی چی؟ ماهی از آب که بیاد بیرون اول یه جست و خیز میزنه، بندازیش تو آب زنده میمونه، ولی وقتی پای گوشاش سفید شد دیگه تو آبم بندازیش زنده نمیمونه. عرب به این حالت میگه تلزی. اما ترونه کیفه یتلزا، یعنی مردم به این بچه آب بدید میمیره، آبم ندید میمیره، اقلا برای دلخوشی مادرش بهش آب بدید. یه جمله. جمله بعدی رو شیخ مفید نقل میکنه. خدا هر چی نعمت به مردم داد به سرشون منت نذاش، فقط یه جا به سر مردم منت گذاش. لقد من الله علیکم، خدا به سر شما منت گذاش، از بعث منهم رجلا، جایی که پیغمبر رو به رسالت رساند، فرمود رسالت پیغمبر منت داره. حالا همه عالم زیر منت پیغمبر هستن. شیخ مفید میگه وقتی بچهشو بلند کرد فرمود منو علی ابن مصطفی، به من بچه پیغمبر منت بذارید. نمیدونم هستی تو جلسه یا نه، منو ممنون خودتون بکنی. اگه به زعم شماها من گناهکارم، خب این بچه‌مو بگیرید خودتون آب بدین. مگه بچه 6 ماهه چقدر آب میخواد؟ یه لیوان، یه استکان. مگه بچه 6 ماهه رو با قاشق هم میتونن بهش آب بدن؟ با یه دستمال یه پنبه ای باید تر کنن آب و بشکنن تو حلقش. چقدر از اون فرات آب بیخواه؟
اما اوضاع لشکر به هم خورد. تو لشکر عمر سعد دو نوع تیرانداز بود، یه تیرانداز آماج زن بود، اینا میزدن حالا به هر جا میخوره میخوره، اما یه تیراندازی بود هدف زن بود، به اصطلاح امروزی ها تک تیرانداز بود. و من هم هرمله تیر رو که میذاشت تو کمان میدونست کجا باید بره، همونجا میخورد. امتحانش رو پس داده بود. سه تا تیر سه شعبه مسموم، تیر سه شعبه به عباس هم زده اما مسموم نبوده، هدف بگیره تو چشم بزنه، تو چشم میزنه، هدف زنه، تک تیر اندازه. اما سه تا تیر مسموم بوده، یکیشو برای این آقازاده مصرف کرد. وقتی گفت به من منت بذارید، عمر سعد صدا زد، هرمله مگه صدا حسین رو نمیشنوی؟ گفت امیر پدر رو یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی گلو رو نمیبینی؟ فزبه تیر رو رها کرد، فزبه همین الازن الازن، سر از بدن جدا شد، افتاد رو زمین.